بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه سوره مبارک قیامت رسیدیم به اینجا که خدا توی سیاق اول دو تا قسم آورد، تأکید کرد که قیامت حتمی. حالا برای اینکه اون تأکید به بار بشینه باید توضیح داده بشه. میره تو ریشه چیه که انسان انکار میکنه قیامت رو؟ دو تا شبهه داره، یکی تو امکان معاد، یکی تو زمان معاد. هر دوتا رو خدا با حسابی جواب داد. چهار تا جمله معترضه داشتیم که به خاطر عجله کردن پیامبر در ابلاغ اون آیات بود، به خاطر شوق پیامبر بود که اینا رو مردم برسونه، مردم هدایت بشن، به اون روز نیفتن. فعضا بر قلب اصر. حالا ادامه آیات، یعنی الان اینجا خدا پیامبر رو آروم کرد، صبر کن قرار تبیینش بکنیم. ادامه آیات قرار ادامه بحث رو به ما برسونه. به خاطر همین اینجا تو نمودار میبینید که این کلا بل ادامه چی هست؟ بل یرید الانسان لیفجر امامه، که توی سیاق اول سیاق دوم داشتیم. یعنی اینجا هنوز سیاق دوم تموم نشده، هنوز سیاق دومی. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم. کلا همیشه ادامه جمله است، هیچ وقت ابتدای جمله قرار نمیگیره از نظر مفهومی. پس اینجا ما باید دنبال یه چیزی بگردیم که این کلا داره اون رو رد میکنه. کلا حرف رد در عربی یعنی چی؟ یعنی یه توهم باطل، یه اعتقاد باطل، یه رفتار غلط، یه فرهنگ غلط، یه چیزی وجود داره که غلطه، باید با این کلا چی بشه؟ درست بشه و جایگزین بشه. خب این کلا الان چی هست اینجا؟ الان قراره چی رو رد بکنه؟ چی داشتیم قبلا؟ این کلا کلا هرگز چنین نیست که این انسان فکر میکنه. خب یعنی کل اون محتوایی که قبل اومد رو این کلا داره چیکار میکنه؟ کلا داره ردش میکنه و میخواد ارتقا بده کلام رو. چرا؟ چون بل اومده بعدش. کلام رو ارتقا بده یعنی چی؟ یعنی میخواد تبیین کنه، باز کنه، یه مرحله پیش ببره، یه مرحله تو ریشه ببره. بل اضرابه، یعنی میاد ترقی میده کلام رو، اضافه میکنه. کلا، گوش بدید انسان‌ها، هرگز چنین نیست که شما فکر میکنید، بلکه دلیل این که شما از قیامت فرار میکنید و انکار میکنید و نمیخواید بپذیرید این هست که تحبون العاجله. دلیل اصلیش این هست که شما عاجله رو دوست دارید. در مقابل عاجله چی آورده؟ و تذرون الاخره. اینجا معلوم میشه که منظور از عاجله چیه در مقابل آخرت که اومده؟ دنیاست. خدا اینجا یه اسمی گذاشته به دنیا که عاجله هست. هدف هم داره از این که اسم دنیا رو اینجا میذاره عاجله. چرا؟ عاجله یعنی عجله کننده. شما عجله کننده رو دوست دارید. عجله کننده صفت دنیاست. یعنی چی؟ یعنی این دنیای عجله کننده شما رو هم با عجله خودش همراه کرده. شما هم اهل عجله. خلق الانسان من عجل و کان الانسان عجولا. عجله تو عجله، طاقت ندارید صبر بکنید قیامت برسه بعد جزا رو ببینید. به خاطر همین دنبال کارهای زود بازده هستید. اصطلاح درست کردید برای خودتون که آدم نقد و به نسیه رها نمی کنه. ما این همه داریم میگیم که عمل خیر، عکس العمل خیر، پاداش، بهشت، این همه توصیف میکنیم. از اون طرف میگیم کف بکنید عذاب و فلان و این حرفا. برمیگردید میگید که کی دیده؟ کجاست؟ کو؟ مگه میشه؟ چرا؟ چون اونو داری اثرشو تو عاجله میبینی؟ چون عاجله خصوصیت دنیاست، یعنی چیزا رو زود نشون میده. چون میخوای زود ببینی دنیا رو دوست داری، به خاطر صفتی که داره، به خاطر اینکه زود بازده هست، میری دنبال چیزای دنیایی عوض اینکه بری دنبال اون چیزی که خدا گفته. صبر نداری. خدا چون زمان رو خودش خلق کرده و زمان برای خدا اصلا معنا نداره که خدا بند زمان باشه، خدا خودش از جنس صبره، ولی ما چون تو زمان محدود هستیم چی هستیم؟ از جنس عجله هستیم. حالا خدا انسانی که از جنس عجله است و خلق الانسان من عجل رو با صبر امتحان میکنه، میگه تو باید بیای از جنس من بشی وگرنه پیروز نمیشی. چرا؟ چون موفقیت اصلی رو خدا تو آخرت تعریف کرد. آخرت رو الان نمیبینه، میگه من برای چی الان سختی بکشم؟ به خاطر آخرت که معلوم نیست باشه یا نباشه. اگه هست کی میام؟ متوجه شدین چی شو؟ میگه دلیل اصلی این که شما فرار میکنید از قیامت اینه که عاجله رو دوست دارید، دنیا رو دوست دارید، به خاطر زود بازده بودنش. الان به طرف میگه ببخش، حالا اون یه حرفی زد، اینقدر کینه تو دلت نگیر، کینه باعث میشه که دعات بالا نمیره، کینه دلو تاریک میکنه، ببخشش. میگه نه، من اگه ببخشم نمیدونم. میگه به خدا واگذار کن، خدا حقتو میگیره، خدا جوابشو میده. میگه کو، چرا نمیده پس؟ ببین همش عجله است، جنس انسان از عجله است، با عجله بودن دنیا هم قاطی میشه، هیچ مانعش میشه برای رسیدن به خدا. خدا میگه صبر کن میرسی، و بشر صابرین، ما شما رو با همه چی امتحان میکنیم، بشارت بده به صبر کنندگان. یعنی تنها رمز پیروزی در امتحانات خدا صبره، دقیقا خلاف چی؟ عاجله. به خاطر همین اسم اون گوساله که پرستیدن بنی اسرائیل، خدا توی قرآن چی گذاشته؟ عجل. و اشربو فی قلوبهم العجل به کفرهم، محبت عجل در وجود اینها اشراب شده بود. چرا اسمشو خدا عجل گذاشت، از عجله گذاشت؟ برای اینکه اینها دنبال دنیایی هستن که زود منافعشون رو تأمین کنه، حاجتها رو زود بده. چرا اون گوساله رو از طلا ساختن؟ نماد دنیا طلبی بود. ما دنیای اینجوری میخوایم از خدا، ما یه خدایی میخوایم که دنیای ما رو تأمین بکنه. حوصله اینم نداریم که بگید قیامت و فلان، حالا شما سختی بکشید قیامت جبران میکنیم براتون. ما نه، ما این دنیا رو میخوایم، ما الان باید خوب زندگی بکنیم. این میشه که تمام این مواد چی هست؟ عجل، عاجله، عجله. این عجله انسان همیشه نابودش کرده، باعث شده که حب دنیا که حب همین عاجله هست باعث تزرون الاخره بشه. یعنی شما دنیا رو گرفتید و آخرت رو رها کردید، زندگیتون شده دنیا محور نه قیامت محور. پس معلوم میشه اون زندگی که خدا میخواد برای انسان قیامت محوره، که اینجا درد رو ما داریم میفهمیم از این آیات، حب دنیا برای رها کردن آخرت. اینجوری میشه که دنیا میشه هدف، عوض این که آخرت بشه هدف. یعنی من همش حواسم به این باشه که هر کاری دارم میکنم دارم خونه اون دنیامو میسازم. پس هدف چیه؟ مثل کسی که پول پس انداز میکنه، آجر آجر میذاره رو هم تا یه خونه بسازه بره توش. خدا گفته ببین این خونه اون دنیا به تو تحویل داده میشه، اینا که پیش فروش میکنن، ثبت نام میکنن، هی پول واریز میکنن تا این خونه ساخته میشه، میگه فلان تاریخ به شما ما تحویل میدیم خونه رو، زودتر تحویل نمیدیم، خیالت راحت باشه. خب کسی که عاقبت اندیشه میگه که اشکال نداره، بالاخره که مال خودمه، من اگر پول دارم میدم اونجا قرار نونشو خودم بخورم، هدر رفته نمیبینه. درسته؟ حالا درسته مثالای دنیای قابل مقایسه نیست با اون واقعیتی که خدا میخواد پاداش بده. خدا به عمل ما که پاداش نمیده، خدا من جا اول حسنته فلهو خیر منها، ما اصلا چی میدونیم از پاداش های خدا. ولدینا مزید، میگه اونه که من میبرم بهشت مزید بهشون میدم، یعنی اصلا عملش بخواد حساب بشه که چیزی نمیشه، اون همش لطفه. یه روایت خیلی عجیب داریم از آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله، آقا فرمودن اگه من پیامبر بهش میرم لطف خداست. خیلی جالبه اینو به جوش فکر بکنیم. یه موقع فکر نکنیم که کسی هستیم و کاری کردیم و قرار به عمل ما خدا پاداش بده که هی بخوایم منت سر خدا بذاریم. سوره مدثر یادمون نره، حتی فکرشو بکنیم منت گذاشتن به سر خداست. من انقدر بچه ها بودم، من انقدر شوهرداری کردم، من انقدر سختی تو این زندگی کشیدم، من انقدر صبر کردم. این جملات کفرآمیزی که به زبان میاد و باعث حبط عمل میشه، اینها رو دیگه آدم میذاره کنار وقتی این سوره ها با گوش و خونش یکی شده باشه، چون میفهمه که هیچی نیست، قرار نیست. درسته اون عمل ملاکه، اما اگه به خود اون عمل فقط خدا بخواد به ما پاداش بده چیزی درش نمونه، چون معلوم نیست اصلا مونده باشه، معلوم نیست مونده باشه. الان این کلاس سراسر نوره، چشممون باز باشه میبینیم همش نوره. هر لحظه ای که ما حضور پیدا میکنیم در محضر قرآن و اهل بیت علیهم السلام کسب نوره، یعنی این نور به سلول هامون وارد میشه. ما اگه چشم داشته باشیم میبینیم و جریان پیدا میکنه، همینطور که خون گردش داره توی بدن، تو موی رگ ها میره، توی دونه دونه سلول ها مواد رو جا به جا میکنه، به همون صورت نور در وجود ما جریان پیدا میکنه. شما یه رکعت نمازم که میخونی همینطور، منتها نگه داشتن اون نور خیلی مهمه. که به یکی از علما گفتن چی کار کنی؟ گفتن شما همون نوری که کسب میکنید رو نگه دارید، خرابش نکنید. با چی خراب میشه؟ اون توحیده، اون الله نور و سماوات ولست شرک، شرک ظلمت. یه منت بذاری قضا درست کردی، صبح تا زور سرپا بودی، یه منت بذاری، یه توقع داشته باشی. من انقدر خسته شدم حالا شما سفره رو جمع کنید. خب نگو من انقدر خسته شدم شما سفره رو جمع کنید. از قبل شما باید تربیت خدا محور رو اعمال کرده باشید. ببینید ما یه روایت داریم که اگه کسی دستی تو اون سفره نداشته باشه، سفره ملعونش، یعنی ملعون اون سفره است، سفره لعنتش میکنه. خدا آدم مفتخور دوست نداره. اینا به عنوان یه قانون از طرف خدا بپذیرون. خب هی خوندنم نداره. شما وقتی تربیت توحیدی اعمال بکنید و خودتون رو لحاظ نکنید، خود به خود اون نور منتقل میشه. شما کار به کار خدا نداشته باشید، خدا خدایی خودش خوب بلده. ما توحید داشته باشیم، خدا خودش توحید رو به همه سرایت میده، چون قانون رو خودش گذاشته که عمل عکس العمل داره، عمل نور عکس العملش نوره. من نور داشته باشم به عنوان یه مادر، نور خودم رو به بچه منتقل میکنم. منتها اگر تبدیل به ظلمتش کرده باشم، خب ظلمت هم منتقل میشه. این همین آقایی که داشتم بهتون میگفتم که زندگی پس از زندگی، ایشون تعریف کرد، میگفتش که اون لحظه که من روح از بدنم جدا شد، اومدم گفت جای مثلا مثل سقف تا زیر سقف، میگفت این دکتری که داشت با همه عشق و همه توانش رو گذاشته بود که منو نجات بده، من میدیدم که این عشقی که داره چطور تو بدن این داره جریان پیدا میکنه. گفت چه رنگای قشنگی، رو میدیدم قشنگ تو همه بدنش اینا جریان داشت. همون لحظه ای که ناامید شد از این که من زنده بشم، زشت شد. اینه که میگه ناامیدی کفر دیگه، در این حد. یعنی اون لحظه ای که عشق داره، همه وجودش پر از اون انرژی های مثبت و اون نورها و اون چیزایی که خدا، اینا امور واقعی هست، ما نمیبینیم. ما چشممون بست از تو دنیا حجابه، نمیبینیم، اون دنیا همه رو میبینیم. خب بیایم اینا رو باور بکنیم، بفهمیم که چقدر عمل و عکس العمل مهمه این قانون توی دنیا. شما همون روایت رو بگی به اهل خونه، کار نداشته باشید دیگه حالا عمل میکنن یا نه. عمل کردن الحمدلله، نکردن امتحان منه. درسته؟ دعوا نداریم با کسی، دعوا نه، توسل میگیریم، خدا خودش مغز اونها رو جا به جا میکنه. خدا از نور خودش در مغز اونها افاضه میکنه. ما اگه خالص باشیم همه مشکلات حله. ما مشکلمون اینه که تو دلامو خالص نیست. من اگه از بچه میخوام کمکم کنه به خاطر رفاه خودم میخوام، نه به خاطر خدا. متوجه این فرقشو؟ چون میخوام خودم زحمت کمتری بکشم به بچه میگم کمکم کن، در صورتی که من اگه نیت الهی داشته باشم میگم چون خدا آدم مفخور دوست نداره و این اگه مفخور باشه مطرود درگاه الهی میشه، من باید تربیت خدا محور اعمال بکنم، بهش میگم کار کن برای اینکه یار امام زمان بشه. این کجا؟ این نیت کجا؟ من از بچه کار میخوام، اون نیت کجا؟ تفاوت عمل تو اینها خیلی مهمه و باید حواسمون رو جمع بکنیم. ببینید الان اون مادری که از بچه فقط کار میکشه اونم نامرده. یعنی هیچ نه تشویقی نه امتیازی نه محبتی. شما همه محبتتون رو بذارید جایی که بچه به حرفتون گوش میکنه، اونم به خاطر خدا ها، نه به خاطر خودتون. وقتی من یه قانون گذاشتم به عنوان مادر توی خونه و از بچه میخوام که اون رو اعمال بکنه، وقتی انجام داد در آغوش بکشم بچه رو، بگم انشالله اجرت خود امام زمان بده که براش کار کردی، نه اینکه برای من کار کردی، آفرین من الان تو رو دوست دارم. نه، منو بذاریم کنار، اون نظام اومانیستی این دنیا رو که شیطان دیکته کرده به همه، اون نظام فکری رو بذاریم کنار، خدا رو بیاریم جایگزین بکنیم، خدا خودش میندازه به دهن من که چی بگم. خیلی متفاوت میشه زندگی، روح میده به زندگی. اون بچه وقتی داره کار میکنه با عشق کار میکنه. بعد شما فکر کنید بچه با عشق کار بکنه، فرق نمیکنه با وقتی که تمش دادهش میگه که ما بدبخت مجب مامانی گیرمون اومده، هی از ما کار میکشه. یه بنده خدایی به من گفت، میگفتش که ما چند تا دختر بودیم نوبتی وظیفه داشتیم ظرفا رو بشوریم. میگفت اون روزی که نوبت من بود من از اول تا آخر گریه میکردم. میگفت رومم نمیشد بگم به مامانم که نمیخوام، مجبورم میکرد. میگفت امروز نوبت تو باید بشوری وگرنه من غذا درست نمیکنم. ولی وقتی میشستم گریه میکردم. یعنی هر بار اکراهی اون کار کرده. خب این عمل رو خدا نمیپسنده. خدا عاشقه و عاشق رو دوست داره. خدا از جنس عشقه، از جنس نشاطه. وقتی من یه عمل رو انجام میدم توش نشاط ندارم، خدا دوست نداره اون عمل رو، چون سلولای من قیافه هاشون عوض میشه. اینا همه از نظر علمی اثبات شده است. شما میگه همین آبو که داری میخونی میخوری، میگه که بستگی به حالت داره سلول های اون چه شکلی بشه. چرا میگه غذا میخوری اولش بسم الله بگو؟ آقای محمد شجاعی میگفتن که مادری که غذا درست میکنه بسم الله نمیگه، اگه میدونست چه جنایتی داره انجام میده در حق اهل خونه، خودش رو درست میکرد. چقدر تاثیر داره اینجور چیزا، ما غافلیم، غفلت داریم و نمیفهمیم. چرا؟ چون آخرت محور نیست زندگیامو، همش به دنیا داریم نگاه میکنیم. الان یه جور غذا درست کنم بیان تعریف کنم بگم فلانی چقدر هنرمنده، چقدر نمیدونم، همش نگاهش یه دنیاست، دنیا دنیا دنیا. حسرتی که من بهترین کیفیت رو درست میکنم، ولی به خاطر کی؟ به خاطر خدایی که گفته مهمون حبیب منه. و الان سر این سفره همسر و بچه های من مهمان خدا هستم. این نگاه کجا؟ اون نگاه کجا؟ دیگه خودمون میفهمیم دیگه. اون وجدانی که خدا به ما داده اینجا بیاد به فریاد میرسه. خود تفاوتشو میفهمیم. اون فجور و تقوا رو من به تو از قبل یاد دادم. بیان اینا رو بذاریم نشیم جز به کسانی که اینجوری دارن مخاطب قرآن قرار میگن. کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. پناه میبریم به خدا از اینکه مخاطب این آیات قرار بگیریم. حالا خدا ادامه میده جملش رو، اول ریشه رو بیان کرد و بعد میاد توضیح میده که من میگم تذرون الاخره یعنی چی؟ چه روزی رو دارم میگم شما رها کردی؟ شما اون روزی رو رها کردی چسبیدید به این دنیای موقتی زود گذر عاجله که در آن روز وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، که چهره های در آن روز شاداب هستند از نظره، معنای شادابی. چهره های در آن روز شاداب هستند، به پروردگارشون نظاره کننده هستند. چرا شادابن؟ چون دارن به پروردگاری نظاره میکنن که همش از جنس شادابیه. نهایت وصل الالله رو داره این آیه نشون میده، الاربها ناظره. شادابی نمیاره؟ همین الان ما یه لحظه یاد خدا میفتیم همه وجودمون به وجد میاد، چه برسه که بخواد تو اون دنیا تو عالم ملکوت این وصل اتفاق بیفته. خب ما اگر جزء اشاعره باشیم میگیم با چشم سر دیده میشه، چون اشاعره جسم گرا هستن، میگن خدا جسم میشه و جسم هست و ما اون دنیا میبینیم این دنیا نمیبینیم. اشاعره پیروان ابوالحسن اشعری هستن، یه بخش زیادی از اهل تسنن دنبال روی این شخص هستن و همین آیات رو استناد میکنن به اینکه خدا جسم داره و الان دیده نمیشه، اون دنیا دیده میشه و اون دیدن جسمانیه. ها؟ خب آقا امیرالمومنین اسلام فرمودن که من خدایی رو که نبینم عبادت نمی کنم. آیا چشم سر موضوعیت داره تو دیدن؟ اصل دیدن چه نوع دیدنیه پیش خدا؟ چشم دله، نه چشم سر. چشم سر اصلا برای خدا ارزش نداره، بخاطر همه به خیلی ها نداده. اگه قرار بود چشم سر ملاک باشه، کسی که نابیناست توی دنیا کافره، چون هیچی نمیبینه. پس معلوم میشه که چشم دل ملاکه و دیدن چیه؟ باطنیه، اون وصل روحیه نه وصل جسمی. چون خدا که جسم نیست، اگه جسم باشه که محدوده دیگه، احد نیست. خدای احد که به چشم بصر نمیان. حضرت موسی رفت پیش خدا، قومش گفته بودن یا موسی لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن، موسی ما به تو ایمان نمیاریم مگر اینکه خدا رو با چشم ببینیم، آشکارا ببینیم. حضرت موسی رفت پیش خدا رفت اون جای خلوتی که داشت، خلوت خودش با خدا، گفتش که خدایا اینا اینجوری میگن، رب ارنی اندر الک، خودتو من نشون بده من تو رو ببینم. قال لن ترانی، هرگز مرا نخواهی دید با چشم سر، ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی، ولی نگاه کن به این کوه، من الان تجلی میکنم به این کوه، اگه این سر جای خودش ایستاد اون وقت معلوم میشه که منم میتونی ببینی با چشم سر. یک لحظه، سوره اعراف، یک لحظه خدا تجلی کرد به کوه، کوه متلاشی شد و حضرت موسی اونجا فخر موسی سایقا بیهوش شد از شدت هولناک بودن این صحنه. بعد میفرماد که اون 70 نفر از بنی اسرائیل هم که اونجا بودن همه مردن از دیدن این صحنه. و بعد حضرت موسی دعا کرد، گفت اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، خدایا میخوای ما رو هلاک کنی به فعل سفیهان ما. پس معلومش که کلام خودش نبود حضرت موسی که خدای خودت رو من نشون بده، از زبان اونها داشت میگفت. چرا؟ چون بعدن خود حضرت داره میگه اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، خودش که منظور نیست که. اینجاست که خدا میفرماد که اینجوری ما زنده رو مرده میکنیم. بعد اینا رو زنده کرد بنی اسرائیل رو. خدا خیلی تو سوره بقره داستان بنی اسرائیل رو مفصل و خیلی دقیق و زیبا و جذاب توضیح داده برای ماها که بفهمیم کار این آدم دست کی هست. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، نهایت عشقی هست، نهایت وصلی هست که بین یک انسان، بین یک عبد و معبودش که معشوقش هست میتونه اتفاق بیفته. اما همه چهره ها در آن روز ناظره نیستن، چیان و وجوه یومئذ باسره، و گروهی از چهره ها هستن در آن روز که باسرن، عبس و بسر، یادتونه چهره در هم کشی؟ چهره در هم کشیده هستم. چه شکلیه؟ بعضی ها دیدید همیشه اینطوری هم؟ یعنی قصه داره، چهره‌ای که قصه دار هست، عبوسه، چهره در هم کشیده. کسی که حالش بده چهره در هم میکشه، درسته؟ کسی که حالش خوبه دلیل نداره چهره در هم کشیده باشه. خیلی بده بعضی ها که تیپشون این شکلی شده. از اول خدا کسی رو چهره در هم کشیده نمیافهمه. شما بچه‌ای که به دنیا میاد ببینید کدومشون اینجاشون چروک داره. بس که چهره در هم کشیده چی شده؟ این شکلی شده. اصلا قیافه انسان‌ها طبق حالشون چروک میشه، حالی که بیشتر داشتن. حالا اونم ممکنه پیش بیاد، ولی نباید غلبه داشته باشه به حال نظره آدم. یعنی اون شادابی مؤمن بشرهو فی وجهه، یعنی اون بشر آدم باید تو چهرش دیده بشه همیشه وقتی اگه مؤمنه. پس این نشون میده که ما حال قالبمون باید چی باشه؟ باید نظره باشه. اما وجوهی هستن که در آن دنیا چی هم؟ باسرن. باسر یعنی چهره در هم کشیده و ناراحت و قصدار. تدن نعیف علبه ها فاقره. فاقره به معنای عذاب کمرشکن هست. این گمان میکنه که الان که عذاب کمرشکن بهش اعمال بشه، یعنی تو اون شرایط قرار میگیره و چون میفهمه که الانه که دیگه عذاب بیاد، چهره در هم میکشه از شدت ترس و ناراحتی و قصه‌ای که به دلش میفته از این قضیه که الانه که دیگه عذاب بیاد، یعنی دیگه وقت عذاب رسید، این همه به من گفت من باور نکردم. ناراحتی نداره؟ حالا شما این آخرت رو رها میکنید؟ سهم میگیرید یه همچین آخرتی رو که همه مثل هم نیستن؟ براتون فرق نمی کنه که جزو کدوم چهره ها باشی؟ همین الان تو دنیا براتون فرق نمی کنه حالتون چی باشه؟ بعضی ها هستن میلیون میلیون پول خرج میکنن برای اینکه یه بار بتونن از ته دل بخندن، یعنی افسردگیشون درمان بشه، از ته دل بتونن شاد باشن. چون کسی که افسردگی داشته باشه دیگه نمیتونه شاد باشه، حتی هم ظاهر بخنده ها، هی میشینه خندوانه نگاه میکنه، نمیدونم فیلم کمدی نگاه میکنه، جوک میخونه که یکم حالش تغییر بکنه، باز میبینه اون موقتی بود رفت، باز چهره در هم کشیده شد خود به خود. یه دکتری هست تهران، مجموع پایانه هم به این رشته ایه، یعنی بررسی تطابق نظریه‌های شخصیت در روان درمانی با آیات و روایات از موضوع پایان‌نامه. اینا رو خیلی باشون درگیرم الان، این روانشناسا رو، این که می‌بینید خیلی بهشون چیز میگم چون خیلی رفتم دیدم دارن چی کار میکنن اینا. یکیشون هست که روانکاوی فروید رو اجرا میکنه توی تهران، به دلار پول میگیره، نمیدونم ساعتی 60 دلار یا چقدر، حداقل 40 جلسه میخواد. یعنی بعضی ها که دو سه سال طول میکشه روانکاویشون که چی بشه؟ که افسردگیش خوب بشه. ببین چقدر این داره پول هزینه میکنه، حتما مشتری داره که مطبش بسته نشده دیگه، درسته؟ الان هم اینا دارن مشاوره تلفنی میدن تو کرونا دیگه، اینا یه مقدار اوضاعشون چیز شد، مشاوره تلفنی واتساپی اینا میدن، برای چند دقیقه 50,000 تومان دارن میگیرن. برایش هم هر جلسه ای که بری میگن که حداقل 20 جلسه رو باید بیای، حالا لا کار داریم با هم. ببینید بدبختی این بشر رو. چرا؟ چرا؟ چون همه هدف شده عاجله و تذرون الاخره. همه هدف شده این همه پول خرج میکنه برای اینکه یه لحظه حالش خوب باشه. ببینید پس حال خوب خیلی مهمه. اون وقت خدا با این سوره ها میخواد یه کاری کنه، تو دنیا ناظره باشی. چرا؟ چون اون دنیا تجلی همین دنیاست. امکان نداره یکی تو این دنیا حالش بد باشه همیشه، اون وقت اون دنیا بشه وجوه های آمده ناظره. امکان نداره، چون تجلی این دنیاست. کسی که حالش بده باید بره دنبال درمان. اون وقت درمانگر کی باید باشه؟ اون کسی که با تئوری فروید میخواد تو رو درمان کنه؟ یا اون خدایی که با یه سورش دلتو جا به جا میکنه، تمام میکنه، میره همه چیو. یکی از همه خانمایی که خیلی مشکل جدی داشتن و ایشون به جای رسته بود که میگفت من میخوام شوهرمو بکشم، حالا بعد به اینو بابا خودتو بکشه، حداقل اونو میخوای چرا بکشی؟ یعنی به این اندازه دیگه نمیتونست تحمل کنه هیچیو. با بودیم ببین شروع کن، صد بار سوء ناس با تو که همه کارا رو کردی، تو که همه روانشناسا رو رفتی، تو که پول خرج کردی، این که خزینه هم نداره. بیا بشین یه ساعت، اولا نماز تو بخون. بچه چادری بوده نماز دیگه نمیخونه. ببین دیوانه میکنه آدم اینجور مریض روحی، کلن از حیز انتفاق ساقط میشه. فرد بودم بیا بشین روزی صد بار سوره ناس شروع کن بخون، به این نیت که به خاطر خدا خوب بشی، نیتت هم خالص بکن، نه خوده خودم حالا باشم یا نباشم، قرار من اسم شیعه رو بلند کنم توی دنیا، علم بشم برای امام زمانم. من تا وقتی فقط خودم رو میبینم که اتفاق نمیفته تو زندگی. خدا شاهده که ایشون بعد اینکه یک بار فقط انجام داده بود تماس گرفت، گفتش که من شروع کردم به سوره ناس خوندن، انرژی سوره ناس رو احساس میکردم در وجودم که ذره ذره داره قصه ها میره بیرون. اینا یه امور واقعیه، کسی که نیتش خالص باشه خدا نشون میده بهش. اون نیته رو اول باید خالص بکنیم، بفهمیم کجای کار این عالمیم، بعد همه درمان ها میاد. مگه خدا دوست داره مریضی ما رو ببینه؟ اون شفا میرسه، اون شفا و رحمت قرآن میرسه، شک نداشته باشیم. الان خدا وکیل هم چند تا جمله شفا نیست، اگه عقلمون برسه شفاست دیگه. دل به این دنیای عاجله نمیبندیم که همونقدر که زود میاد زودم میره، همونقدر که دنبال چیزای زود بازده هستیم به همون زودی هم از دستشون میدیم. چرا فکر نمی کنیم در این باره؟ بعضی یه جوری خونه میسازن انگار هزار سال میخوان توش زندگی بکنن. بابا یه چیزی باید در حد متعادل داشته باشه که نیازتو برطرف بکنه. چرا هر روز به یه جاش میرسی؟ چرا همش ذهنت درگیر اینجور چیزاست؟ چرا به چیزی مشغول کرده خودت رو که به یه سکته بنده؟ به یه سکته بنده الان هم که زیاد شده دیگه، مد شده 40-50 ساله ها سکته میکنن. قبلا پیرا سکته میکردن، الان 40-50 ساله ها سکته میکنن. این آیات توضیح تدرون الاخره است. یعنی من وقتی میگم اون آخره رو رها میکنید، بفهمید چی رو دارید رها میکنید. حالا اون جمله‌ای که تحبون العاجله بود، شما ای که دنبال عاجله هستید، گیرم که تو دنیا به همه چی رسیدی، میتونی جلوی مرگت رو بگیری؟ ها؟ بله، اهداف زود بازده خوبه، شیرین، جذابه. مثلا شما پول بدی برای پایان‌نامه دکتری بنویسن، تحویل بدن، پاورپوینت جلسه دفاع رو هم برات درست میکنن تا این اندازه، یعنی قشنگ تو اطلاعیه‌شون هست 0 تا 100. خب پول میدی همه چی، یعنی 0 تا 100 یعنی چی؟ یعنی از پروپوزال گرفته شروع میکنن مینویسن تا اون جلسه دفاع پاورپوینتش هم برات درست میکنن، فقط با پول. یعنی هیچ کاری قرار نیست بکنی. خب اون چه زود بازده دیگه، بعد یه ترم هم تحویل میدن، خودت بخوای بنویسی بیچاره میشی، پدرت در میاد، سر یه دفاع پروپوزال پوستتو میکنن. خب این میشه هدف زود بازده، چقدر میچسبه. آخ 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 چقدر میچسبه. یا اینا که با تقلب مثلا امتحان الان چقدر بچه ها قشنگ راحت تقلب میکنن دیدی؟ الان شما مجازی قشنگ راحت، اصلا انگار نه انگار، آره انگار نه انگار، هر کی تقلب کنه میره جهنم. پناه بر خدا. جالب بود، من یه صحنه دیدم خیلی برام جالب بود. اون یه بچه‌ای داشت امتحان میداد، یه جایی بودین دوستاش عکس میگرفتن، یعنی بچه زرنگ کلاس تون تون مینوشت عکس میگرفت میفرستاد تو گروه. بعد یکی اعتراض کرده بود، صوتاش بود، اینا چون وقت نداشتن تایپ کنن صوت میفرستاد، این داشت صوتو گوش میکرد، میگفتش که چرا واضح عکس نمیگیری، یعنی داشت اونم دعوا میکرد که این چه عکسی فرستاد، درست عکس بگیر بفرست. اینجوریه دیگه، عاجله یعنی همین، یعنی زود بازده، یعنی من نمیخوام تلاش کنم ولی نونشو بخورم، از مزایاش استفاده بکنم. این دزدی ها و خیانت ها همش همینه تهش. حالا خدایی که میگه تحبون العاجله یه سوال مطرح میکنه، البته سوالی نیست، شرح میده ماجرای پایان عاجله رو. خب تو هر کاری بکنی آیا جلوی مرگت رو میتونی بگیری؟ جواب کلا، درست شد؟ کلا. هرگز چنین نیست که تو به اون عاجلهی که میخوای دوستش داری برسی. چرا؟ چون از هر چی هم فرار کنی از مرگ نمیتونی فرار کنی. اذا بلغت تراقی، هنگامی که ترقوه تراقی، جان به گلوگاه برسد. جان به گلوگاه برسد یعنی چی؟ یعنی جون کندن، از کف پا، از نوک پا شروع میشه، یواش یواش روح از بدن خارج میشه، به اینجا که میرسه یه خرخری هم بعضی مرده ها میکنن که اینجا که رسید دیگه داره تموم میشه. اذا بلغت تراقی، دیگه اونجا که برسه دیگه انسان کار حساب کار دستش میاد که دیگه تموم شد، تموم شد، تموم شد. بلغه یعنی برسه، حتی ترجمه هست تو کتاب ها، اینا رو بعدا میتونید تطبیق بدید. وقتی که جان به گلوگاه میرسه، بقیل من راق، و گفته میشه کجاست نجات دهنده، کجاست، دنبال منجی میگرده. و ظن انه الفراق، کی میتونه نجات بده این انسانی رو که یه سر زندگیش فقط طلب دنیا بود و رها کردن آخرت. انسانی که وقتی جانش به گلوگاه میرسه اون وقت میفهمه که فراق همینه که خدا گفته بود، فراق داره حاصل میشه. و تفت ساق و به ساق، از شدت وحشتی که میگیره، از شدت اون حال بدی که اون لحظه بهش غلبه میکنه، ساق به ساق کشیده میشه، یعنی پاها به هم میکشه از شدت اینکه نمیخواد بره ولی به زور داره این روح از بدن جدا میشه و هیچ کاری نمیتونه بکنه. دست و پا میزنه که بمونه، اما آیا میتونه بمونه؟ ولی تفت ساق و به ساق الی ربک یوم اذن المساق، روانه شدن در اون روز به سوی پروردگار توست. جالبه، خدا میگه ربک، به پیامبر میگه. یعنی اینجور مدل آدم ها ارزش حرف زدن هم ندارن، خدا مخاطب قرار نمیده اینا رو. الی ربک یوم اذن المساق، حالا این کسایی که دارن میبینن حال این محتضر رو که تو روایات تفسیری اومده که فرشته هایی هستن که اونجا حاضر هستن، تو توصیف حال این انسانی که به این سختی داره جون میکنه میگن که این، ببینید، فلا صدق و لا صلا. میدونید چرا این اینقدر سخت داره جون میده؟ چون مؤمن نباید سخت جون بده. روایت هست میگن مؤمن وقتی میخواد جون بده یه برگ ریحان بهشتی میارن بو میکنه جون میده، به همین سادگی و همین خوشمزگی. ریحون همه دوست دارن، تازه ریحون دنیا ریحون بهشت اصلا معلومه مثل هم باشه. پس این مدل جون کندن مال همه نیست، سکرات موت مال همه نیست. این دلیل رو داره اینجا میفرماد که ما بفهمیم چی شد که این اینقدر سخت داره جون میکنه. فلا صدق ولا صلا، تصدیق نکرد و نماز نخوند، ولیکن کذب و تولا، هر چی گفتیم تکذیب کرد، هر چی گفتیم قیامت هست، حساب کتاب هست، حساب کار خودتو بکن. ولی تکذیب کرد و روی گردانی کرد. اینجا خدا اسم نماز رو میاره، دقت کردین؟ صدقه اعتقاد، صلا نماز، رفتار عمل. یعنی یه نظام رفتاری ما داریم توی دین خدا به اسم نماز. اون اعتقاد، اون تصدیق باید در عمل، در نماز، در نمازگزار بودن انسان پیاده بشه، وگرنه تصدیق نیست. میشه چی؟ میشه ارائیت الذی یکذب بالدین. نظام رفتاری نماز رو خدا تو سوره معارج توضیح داده. ببینید هی دوباره میریم تو سوره معارج. سوره معارج رو فایل صوتیش هست تو کانال گوش بدید. ثم ذهب الی اهله یتمتع. وقتی که تکذیب کرد و روی گردانی کرد، متاع خودش رو کشید. متاع یعنی کمر. کمر رو کشید، تمتی کرد. تمتی کرد یعنی همچنین سرخوش و شاد و اینطوری رفت سمت اهلش. اهلم توی فرهنگ قرآن منظور خانواده نیست، توی این سیاق همشکلاش. سوره یه چی داشتیم بگید؟ سطح یک انشقاق آفرین. اهلش، همشکلای خودش، یعنی خوشحال و سرمستن بود از اینکه قیامت رو قبول نداره. خب این حال خیلی از افراده، قبول داری؟ تا اسم قیامت میاری همچین ایشیششون بوده، باید خوشحال از اینکه گوش نداده، افتخارم میکنه، شخصیتم میدونه برای خودش گوش ندادنه به حرف خدا رو، و این کنایه از تکبرشه. متکبرانه روی برمیگردنه و میره به سمت مثل خودش از اون تکذیب و تولیی که کرده. اولا لکف اولا ثم اولا لکف اولا. اولا لکف اولا یعنی چی؟ سزاوار توست، سزاوار توست، سپس سزاوار توست، سزاوار توست. یعنی چی؟ یعنی حقت، نوش جونت باشه، حقت، خودت کردی. چون تکرار شده میشه آدم به که لیاقت تامین خاک بر سرت. چون خیلی تکرار شده. اینا تو روایت اومده که فرشته هایی که حضور دارن اونجا اینها رو میگن به اون شخص. بعد جالب ها ببینید، و ظن انه الفراق. ظنه که اومده اینجا، زن قبل از یقینه، یقین 100%، علم 100%، زیر 100% میشه زن تا 50، یعنی 50 شک. اینا رو حتما بدونه، چون که توی قرآن نیاز داریم، الان وقتمون هم رفت. اینو گوش بدید خوب. ببینید ما یه یقین داریم، یه زن، یه شک، یه وهم. اینا درجات علمه. خب یقین چند درصد؟ شک 50%، زن میشه بین شک و یقین میشه 51 تا 99. یعنی 99% هم که ما زن داشته باشیم به چیزی، باز یقین حساب نمیشه. یقین رو فقط خدا قبول میکنه، حواسمون باشه، یقین رو فقط خدا قبول میکنه. یعنی ته دلمون باز میگیم که نه، این دنیا مهمه، حالا آخرت هم هست، ولی خب حالا این دنیا مهمه. این ته تهش باید بررسی بشه، اون تهمه ها تدیگش یه موقع مشکل نداشته باشه. این زیر 50% هم وهمه، یعنی 1 تا 49. هیچ ارزشی نداره اینا هیچ ارزشی نداره. زن تنها ارزش علمی که داره اینه که میگن که احتیاط شرط عقله. یعنی زن هم که ایجاد بشه برای انسان عاقل باعث احتیاطش میشه، ارزشش فقط به همینه. و یعنی اصل کار خدا با یقینه، با مؤمنین. مؤمن کسیه که یقین داره، یعنی الان جون به جونش بکنن، روایت داره میگن اگه با قیچی گوشت بدن مؤمن رو ببرن تیکه تیکه، باز دست از خدا بر نمیداره. یعنی اینقدر به یقین رسیده. ولی زن اگه باشه نمیشه، یه توی جایی دیگه آدم رنگ میزنه، کم میاره. این نشون میده که خود احتمال دادن هم چیه؟ کافیه برای اینکه سبک زندگی ما رو تغییر بده. اینجا این سیاق تموم میشه و خدا با بیان ریشه های انکار قیامت مقابله میکنه با انکار قیامت. ریشه انکار قیامت معلوم شد چی شد؟ حب دنیاست. پس اصلش که انسان آزادی خواهه، باز به خاطر چیه؟ باز به خاطر اینکه دنیا رو میخواد. یعنی ته تهش شما همه سوره قرآن بخونید، آخرش خدا همه رو میرسونه به همین نقطه که ببینید مشکل اصلی همه تون اینه که حب دنیا دارید. پس این حب دنیا باید درمان بشه. درمان حب دنیا چیه؟ تو یک کلمه فقط بگید. یه دلیلی داشتی روز اون کتاب ها رو آوردن گفتن مسابقهش رو بدید؟ انفاق. راهکار درمانی خدا برای حب دنیا توی قرآن یک کلمه است، انفاق. شما هر چقدر برید فکر کنید، تلاش اعتقادی انجام بدید برای اینکه من دیگه از این وقت دنیا رو دوست ندارم، من دیگه دنیا رو میذارم کنار، آب در هاون کوفتن، تا وقتی عمل نکنی بهش، با عمل تلاش نکنی اون حب دنیا دور ریخته بشه، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. بازم هر کار میکنی تهش دنیا در میاد ازش. پس اینو حواسمون باشه. تو سیاق سوم که آیه 36 تا 40 هست، یه شبهه دیگه مطرح میکنه خدا که دیگه حرف آخر رو زده باشه. ببینید توی انکار ما گفتیم که توی شبهه ایجاد کردن یه استبعاد مطرحه که چیه؟ امکان معاد رو زیر سوال میبره. خب یکی هم زمان بود که باز اگه ما خوب فکر بکنیم، باز سوال از زمان قیامت هم همون زیر سوال بردن امکان معاده. یعنی میگه که چطوری میشه؟ اگه راست میگی پس بگو بیاد. یعنی باز ذیل اون مطرح میشه. گفتم که هیچ جا توی قرآن سوال از زمان رو بداهه نیاورده، ابتدا نکرده بهش، بعد از انکار استبعادی قیامت اومده. خب اما یه شبهه دیگه هم مطرح میشه توی ضرورت معاد. میگه آقا ما قبول کردیم امکان داره که خدا دوباره همه رو برگردونه، جسما رو هم جمع بکنه، اون حرفا قبول کردیم، یه زمانی خواهد رسید حتما، برای چی اصلا باید باشه؟ ببین پس یه شبهه دیگه که مطرح میکنه که بزنه زمین قیامت رو، سوال از ضرورته، شبهه در ضرورت معاد هست که اینجا خدا جواب این شبهه رو هم میده که بحث قیامت اینجا تموم میشه. واقعا تو سوره قیامت یعنی تمام شبهاتی که تو بحث قیامت هست همین ستاست. توی کل قرآن هم همه آیاتی که اومده همین هست. سوره قیامت خیلی جامعه تو بحث پاسخ به شبهات قیامت. یعنی ما هم یه سوره رو بلد باشیم تکلیف قیامت اون روشن میشه. خدا میفرماد که ایحسب الانسان ان یترک سدا، اون کسی که از ضرورت قیامت میپرسه آیا گمان میکنه که ما انسان رو رها میکنیم بی خاصیت؟ عبس رها میکنیم؟ سدا به معنای چیه؟ به معنای عبس و بیهوده هست. آیا انسان گمان میکنه که ما اون رو بیهوده رها میکنیم؟ بس برای چی آفریدیم اگه میخواستیم عبس و همینجور بیهوده و بدون هدف رهاش بکنیم؟ خب پس همین ضرورت معاد رو داره میرسونه، درسته؟ بیهوده نبودن آفرینش انسان لازمش چی هست؟ اومدن قیامته. و یعنی چه دلیلی داره که خدا انسان رو بیافرینه الکی این همه سختی و این همه مصیبت و لقد خلقنا الانسان فی کبد و لنبلون نکم و برای چی پس؟ اگه قراره عبس و بیهوده باشه اصلا برای چی خلق بکنه؟ پس این میشه چی؟ این میشه اثبات ضرورت معاد که ضروری هست معادی حتما در کار باشه. علم یک و نطفتم منی یمنا، آیا نطفه نبود از یه منی که ریخته شده بود؟ تو مکان علقتن فخلق فسوا، سفس علقه شد بعد خلق کرد خدا اون رو، فسو و موزون و هماهنگ و متعادل قرارش داد، فجعل منه الزوجین الذکر والانثی، بعد قرارش داد زوجین مذکر و مؤنث کرد همون علقه و نطفه رو. که بعد اینها دوباره با هم ازدواج کردن، دوباره همین چرخه هی تکرار داره میشه. همه اینا رو من عبس آفریدم. خنده داره دیگه یه همچین شبهی. کسی که قدرت داره یه همچین انسان بیافرینه، الیسه داله که به قادر علی یحیی الموتا، آیا نمیتونه دوباره زنده کنه مرده رو؟ خدا اینجا قدرت خودش رو اثبات میکنه برای اثبات ضرورت موت. چرا؟ چون کسی که قدرت داره و حکیم هست حتما طبق حکمتش عمل خواهد کرد. کسی به طبق حکمت عمل نمی کنه، یعنی عبس انجام میده، که قدرت نداشته باشه حکیمانه عمل بکنه. وقتی من قدرت دارم یه عملی رو طبق حکمت انجام بدم که کنار نمیذارم علکی، علکی که نمیرم دنبال کار عبس، علکی که قانونهایی که گذاشتم رو زیر پا نمیبرم. درسته؟ اگه بچه آوردن من عبسته اصلا برشی میارم که بعد بخوام رها کنم. شما بچه تو رها میکنی که خدا رها کنه تو رو؟ این لازمه یه حکمته. خب حالا اگه ما یه موقع کم آوردیم تو تربیت بچه، معلومه که قدرتش رو نداشتیم، وگرنه اعمال میکردیم حکمت رو. درسته؟ اما خدا که تو قدرت کم نداره. خدا همونه که از یه معنی که ریخته شده یه سلولی اصلا دیده نمیشه، مثل بچه قورباغه است. خب مثل بچه قورباغه است قشنگ قیافش اصلا هم دیده نمیشه، یعنی مثلا یه حجم انقدریش میلیون ها از اون سلول داره. من فیلمش رو آورده بودم روز بهتون نشون بدم، وقتمون تموم شد. این حالا یا تو کانال میذارم یا یه جوری میدم بهتون. ببینید این میاد میشه چی؟ میشه نطفه، بعد علقه میشه، بعد این خلقت رو خدا با عظام تکمیل میکنه، بعد روح درون دمیده میشه، موزون و هماهنگ جنسیتش مشخص میشه، اون وقت میشه چی؟ میشه یک انسانی که حالا اومده و جلوی قرآن وایستاده میگه که کجاست قیامت. حالا پس تو این سیاق خدا خواست چیکار بکنه؟ اثبات حکمت آمیز بودن آفرینش انسان و قدرت خدا بر زنده کردن مردگان. مراحل خلقت انسان نشان از تدبیری حکیمانه در آفرینش خدا داره. درسته؟ آدم وقتی نگاه میکنه خلقت انسان رو، حکمت رو نمیبینه توش؟ و دلیلی بر وجود تدبیر در نظام کلان خلقت انسان هست و بدون قیامت چنین تدبیر قابل تصور نیست. اگه قرار پایانی نداشته باشه برای چی اصلا به وجود بیاد؟ نمیشه حکمت. مراحل خلقت تکاملی انسان افزون بر آن قدرت خدا رو بر زنده کردن مردگان اثبات میکنه. خدایی که قادر هست چرا حکیمانه رفتار نکنه؟ چرا بی پاسخ و بی پایان بذاره این همه زندگی بشر رو؟ پس این شد ضرورت معاد. تمام حرف خدا در سوره قیامت اثبات حتمیت قیامت هست. توی دو تا لایه هم انگیزه داد هم بینش، یعنی هم انگیزه به ما داد که این عاجله رو بتونیم رها بکنیم بچسبیم به آخرت، هم چی؟ هم بینش داد، یعنی بر پایه بینش انگیزش هم ایجاد کرد. اون سیاق معترضه هم خیلی تاکید داشت و داشت تقویت میکرد این انگیزش رو، یعنی اون شوق رو در وجود ما هم ایجاد کرد که ما هم بریم دنبالش و تمام این مسائل حل بشه برامون. توی این ستا سیاق که اول قسم بود، بعد بیان ریشه های انکار قیامت بود و در آخر هم اثبات حکمت آمیز معاد بود، خدا ما رو رسون به خود قیامت. و انشاءالله که همین الان توسل میگیریم به ساحت مقدس سوره مبارک قیامت با همه وجودمون. همین الان نوری که افاضه شد به قلب هام، به عنایت خودشون، به لطف خدا، به فضل خدا، به واسطه ولی خدا که اگر جای قرآنی هست حتما امام حضور داره، قسمش میدیم خدا رو به حق حجت آخرش، حقیقت و نور سوره قیامت رو تا ابد در دلهای ما زنده نگه بداره و ما رو با سوره قیامت دنیا و آخرت محشور بکنه و شفاعت سوره قیامت و شریک نازنینش هر لحظه شامل حال اون باشه. صلوات بفرستیم.
بله. من داره.